بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب صدق الانعام صفحه 176 صفحه 12 جلسه 125.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که وجود زائد بر ماهیت است، منتها در ذهن نه در خارج. بعد بعضی ها معتقد بودند که زیادت وجود بر ماهیت و قیام وجود به ماهیت در خارج است نه در ذهن، قول اونها رو گفتیم و رد شد. الان میخواهیم قول کسانی رو نقل کنیم که خواستن قاعده فرعیت رو ما در ذهن رد قول کسانی که فکر میکردن زیادت در خارجه، قاعده فرعیت رو بگیم و از قاعده فرعیت استفاده کردیم و با اون قاعده تونستیم ثابت کنیم که زیادت نمیتواند در خارج باشد بلکه باید در ذهن باشد. حالا این قائل میخواد کاری کند که قاعده فرعیت شامل وجود نشود و در این و با این کار باعث شود که ما نتوانیم از این قاعده استفاده کنیم و زیادت وجود در خارج رو نفی کنیم. ما سعی کردیم که از این قاعده استفاده کنیم، زیادت وجود در خارج رو نفی کنیم و بگیم که زیادت وجود در ذهنه. این آقا میخواد کاری کنه که قاعده فرعیت اصلا شامل وجود نشد و در این صورت زیادت در خارج نتیجه گرفته بشه، نفس نشه. اینا دیگه حالا با توضیحاتی که در قبل داده شد معلوم شد که چطور ما از این قاعده فرعیت نفی زیادت در خارج کردیم. چون گفتیم اگر زیادت در خارج باشد لازم میاد که وجود در خارج به ماهیت قائم باشه و قاعده فرعیت اتفاق میکند که اون ماهیت قبلا موجود باشه، لازم نیست که ماهیت قبل از وجودش موجود باشه. اشکال این بود و این اشکال با توجه به قاعده فرعیت جاری شد و وارد شد. طرف میخواد قاعده فرعیت در وجود از کار بندازه. وقتی قاعده فرعیت در وجود از کار افتاد، دیگه ما این نتیجه رو نمیتونیم بگیریم که اگر وجود در خارج باشد این محضور لازم میاد. ممکنه وجود در خارج باشد و زائد بر ماهیت باشد بدون اینکه این وجود، بدون اینکه این محضور اتفاق بیفته. القول قائل اینه، توجه کنید، من حالا توضیح میدم کلام قائل رو، ولی ابتدا عرض کنم قائل طوری این قاعده رو در مورد وجود از کار میندازه که مستلزم تخصیص خوردن قاعده بشه. یعنی قاعده رو کلی میگیره بعد نسبت به وجود تخصیصش میزنه. بعد ما اشکال میکنیم که قاعده عقلی رو نمیشه تخصیص کرد. ما هم به یه صورت این قاعده فرعیت از کار میندازیم، منتها درش قاعده به تخصص میشه نه تخصیص. حالا این کلام بعد روشن میشه. ولی این قائل قاعده فرعیت رو تخصیص میزنه، لذا ما برش اشکال میکنیم. حالا بیانش اینه، میگه هر صفتی غیر از وجود اگر بخواهد برای موصوفی ثابت شود لازم دارد که اون موصوف قبلا موجود باشد و بعد این صفت برای اون موصوف موجود ثابت شود. این قاعده رو ما قبول داریم، ولی در وجود این چنین نیست که موصوف به وجود قبلا باید موجود باشد، بلکه موصوف به وجود با خود وجود موجود می شود پس قاعده اقتضا می کند که هر موصوفی قبل از صفت ثابت باشد، جز موصوف وجود که لازم نیست قبل از صفت یعنی قبل از وجود موجود باشد. برای او کافی است که حین وجود موجود شود. همونجور که توجه میکنید این قاعده رو داره تخصیص میزنه، میگه این قاعده فرعیت تمام است در غیر از وجود. در وجود ما لازم نداریم که موصوف قبلا موجود باشه، در مابقی قبول داریم که لازم داریم که موصوف قبلا موجود باشه. پس این قاعده از کلیت میفته و تخصیص میخوره. جوابی که ما میدیم اینه که در کلیت این قاعده فرقی بین صفتین و صفتین نیست. اگر قاعده اقتضا کرد که در صفتی اقتضا کرد که موصوفش قبلا موجود باشد، در تمام اوصاف این اقتضا رو دارد، اختصاص به صفتین دون صفتین نداره، پس وجود رو نمیشه از صفت این قاعده اخراج کرد. صفحه 176 رسیده بودیم صفحه 12 هم و مایقال. قبل از اینکه مایقال رو بخونم یک کلمه رو من در جلسه گذشته عرض کردم که باید اصلاحش کنم. در اون وقتی که میگفتم به خودتون تلقین کنید که مطلب رو میفهمین و تلقین نکنید که نمیفهمین، از کردم ولو به دروغ به خودتون تلقین کنید که مطلب رو میفهمید. این ولو به دروغ عبارت خوبی نبود. باید اینطوری بگیم با امید. اشتباه گفته بودم ولو به دروغ، این ترویج دروغه. بگید با امید، با امید به خودمون تلقین میکنیم که این مطلب رو میفهمید و نوعا این امید به نتیجه میرسه. لفظ دروغ رو با امید عوض کنید. و ما یقال من ان قیام کل صفت فی الخارج به موصوفها فرع علی وجود موصوفها فیه. قیام هر صفتی در خارج به موصوفش فرع بر این است که موصوف اون صفت فیه در خارج موجود باشد. در همه صفتها این قانون صحیح سه و صفت لتی یل وجود، جز در صفتی که وجود است که ما این قانون رو قبول نداریم. زیرا امر سی ها یعنی در این صفتی که وجود است بالعکس است. بالعکس است یعنی اول باید صفت باشد بعدا موصوف، یا در حینی که صفت هست موصوف باشد. اینطور نیست که اول موصوف باشد بعدا صفت. این اول موصوف باشد بعدا صفت مال جاییست که صفت چیزی دیگری غیر از وجود باشد. و ما یقال و کذا لیس بشه، این لیس بشه این خبر ما یقاله و شروع در اشکال بر مایقالی. لأن البدیهه لا تفرق فی ذلک بین صفتین و صفتین. بدیهه یعنی عقل بدیهی، فرق نمی گذارد فی ذلک یعنی در لزوم صدق وجود موصوف بر صفت. فرقی نیست بین صفتین و صفتی. هر صفتی باشد این چنین است که موصوفش باید بالوجود سابق در خودش باشد. ما به منظور کار نداریم، ممکنه یه نفر منظورش درست باشه. ما کلامش رو دیدیم داریم در کلامش اشکال میکنیم. هیچ وقت ما به منظور طرف کار نداریم. ما وقتی مشخص به ذهنش نرسید، احتمالش داره، احتمال میدیم به ذهن این آقا نرسید که موصوف هنوز صفتش نیامده موجوده. بله مشخصه که چی؟ وقتی میگه صفت لطیقی الوجود به این محکمی میگه صفتی که اسمش وجود است این اسمو نداره، اصلا صفت وجود صفت نمیدونه، داره تصدیق میکنه به صفت. ما هم به مسامحش کار نداریم، شما میفهمید اعتقادش اینه، ما که از اعتقادش خبر نداریم. هیچ وقت ما در وقتی که داریم با کسی بحث میکنیم به اعتقادش توجه نداریم، ما به الفاظش توجه داریم. الفاظش به ما رسیده و ما الفاظش رو نگاه کردیم، میگیم این الفاظ این مطلب رو میرساند و این مطلب اینجوری واصله. حالا اون میخواد بگه من این ادعا رو من اینجوری اراده کردم. خب اراده کردیم، ما با ارادهش کار نداریم که، در هیچ جا ما به اراده طرف کاری نداریم، به قرارش کار نداریم، ما به الفاظش کار داریم. شما چطوری میتونید از این عبارت ایشون که صریح در حد در تخصیص تخصص استفاده کنید؟ شما در این تخصص استفاده میکنید در اینکه کلام صریح در تخصیصه، میفهمد قرارش تخصصه. خب قرارش ممکنه تخصص باشه، ما بر قرارش اشکال نمیکنیم، ما بر عبارتش اشکال میکنیم که عبارت ظهور در تخصیص داره. خب بداهت شهادت میدهد که صفت وجود قائم به موصوفش نیست، یعنی نگیم که صفت وجود قائم به موصوفش هست و این صفت احتیاج ندارد که موصوفش قبلا موجود باشد. اینطوری حرف نزنیم که قاعده تخصیص میخوره، بلکه بگیم اصلا این صفت وجود قائم به موصوفش نیست. قاعده میگفت اگر صفتی به موصوف قائم باشد، موصوف باید قبلا موجود باشد، ولی وجود که به موصوف خودش یعنی به ماهیت قائم نیست تا مشمول قاعده فرعیت باشه. این صفت موصوف رو موجود میکند، نه به موصوف بند میشود و بر موصوف تکیه میکند. باقی صفت ها بر موصوف تکیه میکند، لذا قائم به موصوف هست. و قاعده فرعیت میگه اول اون متکا باید باشه تا بعد این متکی بهش تکیه کنه. اما صفت به ماهیت که موصوفشه تکیه نمی کنه، قائم نمیشه، بلکه او رو وجود میده. پس این اصلا از نحو صفت های قائم نیست. قاعده درباره صفت های قائم به موصوف داره بحث میکنه و وجود صفت قائم به موصوف نیست، پس تخصصا از قاعده بیرونه، یعنی اصلا قاعده شاملش نمیشه. شما اجازه دادید قاعده شامل صفت وجود بشود، بعد وجود رو اخراج کردید، این شد تخصیص و باطل. ما اصلا اجازه نمیدیم که قاعده شامل وجود بشه، میگیم قاعده ناظر است به صفت هایی که قائم به موصوف هست و وجود قائم به موصوف نیست. پس از جمله صفاتی نیست که مندرجه تحت این قاعده هستن. بنابراین قاعده تخصصا وجود رو شامل نمیشه، نه تخصیصا شامل نشود. ما فرقی بین صفت دون صفت نداشتیم، هر صفتی که بخواد قائم باشد به موصوف این حکمشه که قاعده فرعیت گفتیم. فرقی ما نمیذاریم بین صفت دون صفت، به شرطی که صفت قائم به موصوف باشه، اما وجود قائم به موصوف نیست. ما میگیم که این صفت یعنی وجود طوریست که نمیتواند قائم به موصوف باشه، چون اگه بخواد قائم به موصوف باشه محضور دور یا تسلسل لازم میاد، پس قائم نیست در خارج به موصوفش، چنانچه بیاض قائم است به موصوفش. این اونطوری نیست. این اگر قیام دارد قیام ذهنی دارد، نه قیام خارجی. نعم یشهدو یا تشهدو، اون بدیهت، اون بدیهت شهادت میده. بدیهت فرق نمیذاره ولی شهادت میدهد به این که قیام صفت وجود به موصوفش جایز نیست که توقف در وجود موصوف داشته باشه، جایز نیست که این قیام قیامی نیست که توقف داشته باشد بر وجود خارجی موصوف، بلکه متوقف است بر وجود ذهنی موصوف. از اینجا می فهمیم که قیام اصلا تو خارج نیست، قیام تو ذهنه. عبارتی که من از خارج گفتم رساتر بود، عبارت اینجا هم با توضیحی که عرض میکنم برمیگرده به همون که از خارج عرض کردم، که قیام ما گفتیم اصلا صفت وجود قائم به موصوف نیست در خارج، ولذا این صفت مشمول قاعده فریاد نمیشه. ایشون اینطور نمیگه، ایشون میگه قیام صفت وجود به موصوف توقف بر وجود خارجی موصوف نداره. از اینجا میفهمیم که قیام خارجی اصلا حاصل نیست. قیام خارجی که حاصل نبود، قاعده‌ای که ناظر است به قیام خارجی در مورد وجود اجرا نمیشه، همون تخصصی گفتیم درست میشه. پس ایشون یه نظری توضیح مفصل تر کرده، حرف من رساتر بود، از ایشون دقیق ترشون مطلب و تمامش گفت. یعنی من گفتم صفت وجود قائم به ماهیت نیست در خارج، توضیح ندادم چرا، ایشون چراش هم بیان کرده، گفته چون که اگر بخواهد قائم باشد در خارج لازم میاد محضور، پس باید گفتش که در خارج قائم به ماهیت نیست، اگر قائم به ماهیت نشد مشمول قاعده فرعیت نمیشه. نعم یشهد و بدیهت به این که قیام صفت وجود به موصوفش جایز نیست که توقف داشته باشد بر وجود موصوف، یعنی وجود فی الخارج، لازم نیست موصوف در خارج باشد تا صفت وجود به او قائم باشد، بلکه کافیست در ذهن باشد و صفت وجود در ذهن به او قائم باشد. فوجبه، حالا که معلوم شد که نمی شود وجود صفت بر وجود موصوف متوقف باشد در خارج، واجب است که قیام وجود به ها، یعنی به موصوف قیام خارجی نباشد. کتابشون همی تو داره قیام محبوبه ها، قیام محبوبه ها یا قیام محابهی. بله، زمین قیام او به وجود برمیگرده، به ها به ماهیت برمیگرده، تو موصوف همون ماهیت دیگه، موصوف همون ماهیت، صفت همون وجوده. اگر میگفت قیام نه ها قیام ها بهی، میگفتیم قیام صفت به موصوف، حالا که گفته قیام او به ها، میگیم قیام وجود به ماهیت، همون صفت موصوفه و تا تطبیق شده صفت موصوف رو بر وجود ماهیت، نه لفظ ماهیت در عبارت نایمده. نه فوجب ان لا یکون قیام وجود به ماهیت قیام خارجی هم به نحو قیام بیاض به جسم، یعنی اونطور که قیام بیاض به جسم قیام خارجی است و رضا اقتضا می کند که جسم قبل از بیاض موجود باشد، این چنین قیام وجود به ماهیت نیست، یعنی قیام وجود ماهیت قیام خارجی نیست تا تقاضا کند و اقتضا کند که ماهیت قبل از وجود، یعنی قبل از این صفت موجود باشد. این چنین شهادت میدهد به جهت لا ان یستثنا من تلک القاعده البدیهیه، نه این که ما استثنا کنیم وجود رو از این قاعده بدیهی، نمیشود وجود رو از قاعده بدیهی استثنا کرد. اگه قاعده بدیهی است کلیت دارد، کلیتش هم بدیهی است، ازش استثنا کردن جایز نیست، زیرا که استثنای از حکم عقلی باطل. یعنی قائم به موصوف در خارج، نه خب بله، اینم سوال خوبیه، من مطلعش میکنم جواب میدم که میفرمایید که هر صفتی که قائم به موصوف، ما میگیم هر صفتی که قائم به موصوف باشد در خارج، لازم دارد که موصوفش در خارج قبلا موجود باشد، و هر صفتی که قائم نباشد لازم ندارد. شما میفرمایید همه صفت ها قائم هست، چرا میگی هر صفتی که قائم باشد و هر صفتی که قائم نباشد؟ جواب شما اینه که به توجه کنید، هر صفتی که در خارج قائم باشد به موصوف لازم دارد که موصوفش در خارج قبلا موصوف باشد، و وجود صفتی نیست که در خارج به ماهیت قائم باشد، بلکه صفتی است که در ذهن به ماهیت قائم است و صفت بودنش هم در ذهنه، اصلا در خارج صفت نیست. در خارج اگر قیام ندارد صفت هم نیست. اگه بله درست میفهمید، اگه صفت بود باید قیام میداشت، ولی صفت بودنش مال ذهنه، قائم بودنش هم مال ذهنه. در خارج نه صفت هست نه قائم. ما البته عبارت رو طوری آوردیم که اشکال شما وارد میشون، ولی تسامح کردیم به خاطر وضوح مطلب. نه ما، اینا ایشون هم همینطور، مصنف هم اشاره هم همینطور، یعنی شرم واقف هم همینطور، اونا هم همین کار رو شده تسامح کردن به خاطر وضوح مطلب. یعنی روشنه وقتی ما میگیم ما همه قبول داریم که صفت همیشه قائم و موصوفه، هر صفتی اگه وجود هم صفت باید قائم باشه، ولی الان بحث ما در ظرف قیامه. ما میخوام بگیم در ظرف قیام خارج نیست. چرا؟ چون ظرف صفت موصوف خارج نیست. ذهن است که یکی صفت یکی موصوف، قیام هم اونجاست، اثریت هم اونجا تمامه. تو ذهن باید ماهیت باشد تا صفت وجود رو بپذیرد، اما تو خارج که میایم از اول میگیم اصلا صفت موصوفی نیست، پس قیامی نیست، پس قاعده فرعیتی نیست. ولی ما اینطور نگفتیم، ما از اول هم بودیم رو قیام نیست، نگفتیم صفت موصوف نیست، نه اشکال شما پیش آمد، ولی حقیقتا اینه که میخوام بگیم صفت موصوف تو خارج نیست، وجود ماهیت در خارج اصلا صفت موصوف نیستن، تو ذهن صفت موصوف. نه اول کلام نیست، نه قبلا ثابت شد باشه نسبت این آقایی، این آقایی دیر رسیدن از این نسبت این هم اول کلام نیست. ما مسئله که داریم میگیم داره به ردیف داریم حرف میزنیم، این مایه حال با توجه به حرفای قبلی داره باطل میشه، نه اینکه من برخورد کرده باشم به مایه حال، او برخورد کرده باشه به ما و هیچ حرفای گذشته هم با هم نداشته باشیم. بله اگه هیچ حرف گذشته نداشتیم مستقیم بخوام وارد بشیم، این فرمان شما درسته که وجود در خارج موجود نیست، از برای کلام در ذهن موجود است، در ذهن صفت است، در خارج صفت نیست، این اول کلام. ولی اینا اول کلام نیست. ما با توجه به مطلب قبلی که ثابت کردیم که وجود در ذهن صفت است، در خارج صفت نیست، در ذهن قائم است، در خارج قائم نیست، با توجه به مطلب قبلی میخوام جواب مایه حال بدیم. اگر حرفای قبلی رو قبول نداشته باشیم جواب مایه حال داده نمیشه. اصلا ظرف وجود ذهنه. بله ظرف اتصابش کنه، ظرف اتصابش خارجه، ظرف اتصابش خارجه، ظرف وجود ذهنه. در خط 14 این صفحه داشتیم لأن البدیهه لا تفرق فی ذلک بین صفت و صفت. من بدیهت رو عبارت از عقلی گرفتم که حکمش بدیهی است، یعنی عقلی که حکم بدیهی میکنه، و ظاهر عبارت هم همینه. نمیشه اون عبارت، یعنی خوب نیست که ما بدیهت رو بنابرای قاعده بدیهیه بگیریم. قاعده بدیهی فرق نمیگذارد فی ذلک بین صفتن و صفتن خیلی واضح نیست، البته اشکال نداره ها. اول گفتن نمیشه، بعد عوض کردم گفتن خوب نیست، ولی شدنیه، اشکالی نداره. ولی این که ما بگیم بدیهی یعنی حکم بدیهی عقل فرقی نمیگذارد، بعدم بگیم حکم بدیهی عقل شهادت میدهد، اینا همه بدیهی هم به معنای حکم بدیهی عقل گرفتنه. اما اگه برای قاعده بدیهی بگیرید اشکالی نداره. قاعده بدیهیه که همون قاعده فرعیت است، یک قاعده کلی فرق نمیگذارد بین صفتن و صفتن. حالا عبارت اخیری که خوندیم لا ان یستثنا من تلک القاعده البدیهیه این القاعده البدیهیه تأیید میکنه که اون البدیه رو میتوان به معنای قاعده بدیهی گرفت. گذشته از این که میتوانیم به معنای قاعده بدیهی عقل بگیریم، به معنای قاعده بدیهی هم میتونیم بگیریم، چون بعد عبارت ایشون طوریست که میگه لا ان یستثنی من تلك القاعده البدیهیه، مثل این که اون آقا از قاعده بدیهیه استثنا کرده بود، حالا ایشون میگه لا ان یستثنی من تلك القاعده البدیهیه. در عبارتی که گفت لیسا به شیء لأن البدیه لا تفرق، این لأن البدیه یعنی لأن قاعده البدیه لا یستثنا منها، از قاعده بدیه استثنا نمیشه. این معنای لأن البدیه بود که بدیه رو لأن البدیه لا تفرق فی ذلک، اگر بدیهش به معنای قاعده فرعیه باشه معنایی میشه لأن القاعده البدیه لا تفرق فی ذلک فلا یستثنا منها، ازش استثنا نمیشه. حالا همینه میگه، میگه لا ان یستثنا من تلک القاعده البدیهیه. بنابراین اون عبارت قبلی رو که در خط 14 اومد دو جور میشه معنا کرد. ظاهرا اون معنی اولش بهتره ولی معنی دومش خوب باطل نیست. و چزا ما یقال، البته اگر این ما یقال خبرش نمی آمد گفتیم و چزا لا لیسه به شیء ما یقال، و چزا یعنی چزا ما یقال یعنی و لیسه به شیء ما یقال، همونطور که ما یقال قبلی رو گفتیم لیسه به شیء، چزا ما یقال یعنی و چزا لیسه به شیء ما یقال، منتها بعدا خبرش میاد. چزا ما یقال در صفحه بعد سطر پنجم لیسه ما یو اول، لیسن ما یا اول خبر این ما یا قاله، بنابراین چزا رو دیگه به معنای لیسه به شیء نمیگیم، اینطور میگیم چزا مثل ما یا قال قبلیست که لیسه به شیء بود، این ما یا قال دوم که لیسن ما یا اول است، اینطوری معنیش میکنم. حالا ما یا قال دوم چی؟ ما یه قال دوم میخواد بگی که ماهیت موجوده، وجود هم موجوده، ولی موجودیت این دوتا فرق میکنه. وجود موجود است به ذات خودش، ماهیت موجود است به وجودی که بهش عطا میشه. پس هر دو موجودن، منتها موجودیتشون متفاوته. یکی موجود است به وجودی که ذاتشه، این که موجود است به وجودی که بهش عطا میشه. این بیان که ما یقال داره ثابت میکنه که وجود خارجیت داره، وجود خارجیت داریم، در خارج وجود داریم، چون موجود است به ذاته، ماهیت هم در خارج هست منطبع به برکت وجود، وجود هم در خارج هست و برکت خودش. وقت اگر وجود در خارج میشه تمام حرفای قبلی ما باطل میشه. شما زحمت کشیدین وجود در خارج قرار ندین، وقت بگیم قیام این وجود در ذهن است و در خارج نیست، از زیادنش هم در ذهنه در خارج نیست. اگر ما نتونیم بیان کنیم این مطلب رو که وجود در خارج نیست، اگر اینو نتونیم بیان کنیم نمیتونیم بگیم زیادت در خارج نیست. ما که زیادت رو در ذهن قرار دادیم به خاطر این بود که وجود رو در ذهن قرار دادیم و خارجیش نکردیم. اگر وجود در خارج باشه، وجود در خارج و ماهیت مغایرت پیدا میکنه و در خارج و ماهیت زیادت پیدا میکنه. این معترض میخواد کاری بکنه که وجود رو خارجیت بده و در نتیجه تمام حرفای گذشته ما باطل بشه. میگه وجود موجود است به ذاته، یعنی در خارج موجوده، ماهیت هم موجود است به توسط وجوده، یعنی اونم که خارج موجوده. پس در خارج دو چیز موجوده، یکی ماهیت که به کمک وجود، یکی هم وجود که به ذاته. بله اصابت موجودی میشه شاهد هم میاره بر مطلب، دلیل هم میاره بر مطلب، گوینده یا مایقال یا قائل، قائل این مایقال دلیل میاره، هم دلیل میاره هم نمونه بشه. پس مدعاش اینه که وجود به ذاته موجود است یعنی فر خارج، ماهیت و برکت وجود موجود است یعنی فر خارج. دلیلش اینه وجود تحقق است و تحقق و چیزی که عین تحقق است به ذاتش موجود است. وجود تحقق است و چیزی که عین تحقق برای محقق شدنش احتیاج به محققی نداره، خودش محقق است. چیزی که عین تحقق نیست احتیاج به محقق داره، ماهیت عین تحقق نیست پس احتیاج به محققی که وجود است داره، اما وجود عین تحقق پس احتیاج به محققی یعنی وجودی نداره، ذاتاً موجوده. این دلیلش. نمونش هم اینه که گفته نور رو ملاحظه کن، ذو ذاتن موجیه و غیر ذو به توسط ذات موجی میشه، همونطور که وجود ذاتن موجوده غیر وجود به توسط وجود موجود میشه، همچنین ذو ذاتن موجیه و غیر ذو به توسط ذو موجی میشه. پس ما نمونه هم داریم که چیزی ذاتن محمول داشته باشه، چیزهای دیگر به توسط او محمولشون پیدا کنند. اگه نمونه داریم هیچ اشکالی نداره که در وجود هم همین شر بگیم، بگیم وجود به ذاتش موجودیت دارد ولی بقیه اشیا به وسیله وجود موجودیت دارد. این تمام حرف این یقاله. اولا مدعاش تر شد که وجود به ذاته موجود است، بقیه به توسط وجود. بعد دلیل بر این مدعا اقامه کرد که وجود عین تحقق است پس احتیاجی به محقق ندارد، ماهیت است که احتیاجی به محقق دارد چون عین تحقق نیست. بعد از اینکه دلیلش تموم شد نمونم ذکر کرد، خب آنچه که ما درباره وجود ادعا کردیم دی نمونه نیست، نمونش هم داریم که نمونش همون سوء بود. شارح مواقف جواب بوده میگه که دو تا جواب از این داریم، دو تا جوابش هم ذکر کنیم که حالا برسیم که لازم. و کسا مایقال، مایقال برفش این است که وجود موجود است در خارج به ذاته، لا بود به وجود زائد علا ذاته، روشن مطلب. و ان غیر الوجود موجود به وجود لا به ذاته، وجود موجود است به ذاته لا به غیر، اما غیر وجود موجود است به غیر نه به ذات. تا اینجا مدعاشو گفت. البته عرض شدم با این مدعا تمام حرفای ما رو بیان کرد که ثابت شد که وجود در خارج موجوده. اگر در خارج موجوده پس در خارج به ماهیت قائمه، اگر در خارج به ماهیت قائمه در خارج به ماهیت مغایره و در خارج زائد بر ماهیت، همونی که ما ازش فرار میکنیم. حالا وزالک شروع در استدلال بر این مدعا است. وزالک یعنی این که وجود به ذاته موجود است و غیر وجود به وسیله وجود موجودن، به این جهت است که وجود هو بر تحقق، این مقدمه حضرت، و ما هو و این و تحقق لا یحتاج و فی کنه متحققن الى تحقق آخر، بل هو متحققن به ذاته. این هم مقدمه دوم نتیجه میگیریم. فل وجود و متحققن به ذاته، فل وجود و لا یحتاج و فی کنه متحققن الى تحقق آخر، بل هو متحققن به ذاته. وجود تحقق است، آنچه که این تحقق است در محقق شدنش احتیاج به تحقق دیگر ندارد بلکه به ذاته محقق است. وجود این چنین است، تحقق است و تحقق این چنین است، پس وجود این چنین است. این تمام شد. اما ما ادای تحقق احتیاج دارد در متحقق بودنش به انضمام تحقق الیه، به این که تحقق منظم شود الیه، به این غیر وجود، به غیر وجود به ما ادای تحقق، مادای تحقق یعنی غیر وجود، به غیر وجود باید وجود زمینه شود، به غیر تحقق باید تحقق زمینه شود تا این غیر متحقق شود. خب تا اینجا دلیل هم تموم شد. حالا مثال و تمثله عکس فعل است در فعل، متوعد ماضی بر مضارع ما یقال و تمس. حالا البته اون ما یقال هم مجهوله، این تمثل معلومه، این تفاوت هست بین معطوف و معطوف اله. آنچه که گوینده میگوید و تمثل ذلک بالذکر برایش مثال ذکر رو ذکر میکند، لیس مما یعول چی داره؟ یا مثلا داره؟ خوبه یا مثل، البته یا مثل باید باشه، اگه شما این طور عبارت دارید یا مثل هم نخونید، یا مثل بخونید که اسم میشه بر یقال، یقال و یا مثل مطلبی گفته میشه و برایش هم این مثال آورده میشود، اون خوبه. تمثله که در عبارت ماست باید اسم ماضی بر مضارع باشه و گذشته از این معلوم و اون مجهوله، و یا تمثله بخونید که هر دو بشن مجهول. اما اون پیچه عبارتی کتاب شماست خوبه، یمثل یقال و یمثل، هر دو مجهول، هر دو فعل مضارع مناسبت داره و خیلی هم خوبه، حتی میشه که مثلا اون صحیحه، این تمثل غلط چنده اللحظه رو نیست، این غلطه قابل توجیهه، ولی خب نسبت به اون که ما اون رو داریم یه راه هست. و یمثل و مثال زده میشود ذالک، ذالک یعنی اون حکمی رو که در وجود غیر وجود گفتیم، که وجود به ذاته موجود است، غیر وجود به وسیله وجود موجود است، این مثال زده میشه به ذو، که ذو هم همینطوره، فإنه مضیء به ذاته لا به ذو زائد علی ذاته فی نفس الامر، ذو این چنینه ولی ما ادای ذو مضیء به ذو لا به ذاته، درست همونی که در مورد وجود میگفتیم، ذو مضیء است به ذاته لا به ذو زائد علی ذاته فی نفس الامر، و ما ادای ذو مضیء است به ذو لا به ذاته. فی نفس الامر توید مضیء بگیرید، فإنه مضیء به ذاته. میتونیدم قید زائد بگیرید. خب علی یعنی قید مضیء، نه قید باشه برای زائد، قید باشه برای مضیء، برای هر دو خوبه، البته برای مضیء بهتر، قید باشه برای مضیء بهتر. و کذا ما یقال لیس مما یعول، یعنی لیس مما یعتمد، قابل اعتماد نیست، به دو دلیل. دلیل اول ثابت کنید، این قائل نتیجه قولش این می شود که وجود در خارج موجوده، چون میگه وجود به ذاته موجوده یعنی فی الخارج، نتیجه قولش این می شود که وجود فی الخارج موجوده. اگر وجود فی الخارج موجود باشه محذور داره، یعنی این که اگر وجود در خارج موجود باشد، در خارج ثابت می شود برای ماهیت، و قاعده فرعیت میگوید که ماهیت باید قبل از ثبوت وجود برایش خودش موجود باشد، فیلزم که ماهیت قبل از وجود وجود برایش موجود باشد فی الخارج، و این مستلزم دور است یا تسلسل. پس قول قائل که میگوید وجود به ذاته موجود است مبتلاست به این مشکل که اگر وجود به ذاته موجود باشد، معناش این است که وجود در خارج موجوده، اگر وجود در خارج موجود باشه، در خارج برای ماهیت ثابت میشه، و به مقتضای قاعده فرعیت ماهیت باید در خارج قبل از ثبوت وجود برایش موجود باشد، و اگه چنین باشه دور یا تسلسل لازم نیست چه باطل. پس برای این که دور و تسلسل لازم نیاد، ما باید سعی کنیم که وجود رو در خارج برای ماهیت ثابت نکنیم، یعنی وجود رو اصلا خارجیت ندهیم و بگوییم الوجود موجود به ذاته غلط است. این جواب اول. لما حققنا من ان الوجود لو کان موجودا فی الخارج، وجود اگر موجود در خارج باشد، این مقدم، لکان قیامه بالماهیت فیه، قیامه بالماهیه میشه اسم کانه سیره میشه خبر کانه، همیده که عرض میکنم مجموعه میشه تالی. اگر وجود موجود فر خارج باشد، قیام وجود به ماهیت هم فیه در خارج است. اگر قیام ماهیت، قیام وجود به ماهیت در خارج باشه، طبق قاعده فرعیت فیلزم لازم میاد که یکون لحال ماهیت قبل قیام الوجود به ها یکون لها فیه. فیه ظرف یکون لها، فیه یعنی فی الخارج. لازم میاد که برای ماهیت قبل از قیام وجود به این ماهیت بوده باشد فیه در خارج وجودان آخر فی الخارج. نه فیه رو سبا گفتم، فیه رو ظرف قیام بگیرید، فیه بعد ظرف کنه، چون من توجه به فیه بعد نداشتم. دو تا فیه اینجا داره. فیل زمن یکون لها یعنی للماهیت، قبل از این که قیام پیدا کند وجود به ماهیت در خارج، قبل از قیام خارجی ماهیت، قبل از قیام خارجی وجود به ماهیت، لازم است که برای ماهیت وجود دیگری باشد فیه، یعنی در خارج، یا وجود دیگری باید در خارج داشته باشه تا بعد بتونی وجود دوم قبول کنی. توجه کنید به این اشکالی که شارح نواقص وارد کرد. بله نه، با فرض این که قاعده فرعیت ما چجوری معنا کنیم؟ ما قاعده فرعیت اینطور معنا شدیم که بالاخره اگر صفتی در خارج باشد قائم به موصوفه، صفتی خارجیت داشت صفت خارجی میشه دیگه. ما در جواب ما یا غالقت گفتیم که وجود در خارج نیست، پس صفت خارجی نیست، صفت ذهنیه. قاعده فرعیت اقتضا میکنه که این موصوف این وجود در ذهن موجود باشد قبلا و هست، اقتضا نمی کند که در خارج هم موجود باشه، چون صفت صفت خارجی نیست. این حرفی که ما زدیم، حالا این مستشکل داره صفت صفت خارجی میکنه. اگر صفت صفت خارجی بشه حتما قائمه به ماهیت بشه. چرا صفت هست دیگه؟ الان دارم همین عرض میکنه، الان ما داریم همین میگیم. اون اشکال قبلی با اینجا فرق داره. در اون اشکال قبلی گفتیم صفت نیست در خارج، صفتیتش در خارج رو نفی کردیم، تخصصان وجود از قاعده فرعیت خارج شد. این مستشکل چی داره میگه؟ مستشکل یه صفت در خارج وقتی این چیه که ما صفت بگن در خارج نفی کنیم؟ این داره اصرار میکنه که صفت در خارج هست. اگه صفت در خارج هست پس مفهوم قاعده فرعیته، نمیتونی تخصصان بیرونش کنی. شما در اون جایی که مایقال قبلی بود این حرف رو نداشتید، حرف مایقال دوم رو نداشتید، اونجا ادعا کردید که این وجود در خارج صفت نیست، در ذهن صفته. پس در ذهن مشمول قاعده فرعیت، در خارج مشمول قاعده فرعیت نیست. در ذهن احتیاج داره به این که ماهی موصوفش مقدما باشد، خب هست. در خارج احتیاج ندارد، چرا؟ چون خارج صفت نیست. حالا این مایقال اصلا فرض میکنه که خارج صفته. شما چه نمیتونید باشید بگید جواب بدید که خارج صفت نیست؟ در اصرار میکنید که خارج صفت هست. خب اگه خارج صفت هست در خارج هم مشمول قاعده فرعیته، این وجود تخصصا از قاعده فرعیت خارج نیست. یعنی در خارج وجود هم صفتیش مثل بقیه اوصاف، همونطور که بقیه اوصاف احتیاج دارن به وجود سابق موصوفشون، این هم احتیاج داره به وجود سابق موصوفش. فرقی نمی کنه، مستشکل وارد بشه. بله؟ این فرق کنم اون صفت داره ماهیت. وجود این تحقق است، وجود این تحقق است، لذا موجود است به خارج. ما عدا، ما این تیکر دقت کنید، ما عدا یا وجود این تحقق نیستن، پس موجودن به وجود. اینجا داره صفت فرض میکنه، نه در اون عبارتی که شما گیر آوردید. در اون عبارتی که میگه وجود این تحقق است، اصلا صفت موصوفی نیست، میگه وجود این تحقق است و موجود است. در عبارت بعدی میگه ما عدای وجود، یعنی ماهیت موجود است و محقق است به تحقق، یعنی موصوف است به وجود. اینجا داره صفت موصوف رو درست میکنه، و همینجا در صفت موصوف تو خارج داره درست میکنه، از قاعده فریاد میاد. نفعه ماهیت موصوف میگه، میگه ماهیت موجود است به این تحقق، یعنی به آمدن تحقق موجود میشه، صفت میگه. توجه کنید به آنچه که میخواستم عرض کنم که دو تا اشکال آمده نداره، دو تا اشکال خوب خوب بی جواب داره. خواستم عرض کنم که در اینجا میسه شریف حرف مایوغال رو استلال مایوغال رد نکرد، خودش یه دلیل دیگه برخلاف آورد. آخه استلال مایوغال این بود که وجود تحقق است و چیزی که تحقق است متحقق است به ذاته. اینو اصلا توجه کردید که هیچ رد نکرد. این لمحقق نامن انل وجود اصلا ناظر این حرف نبود. این لمحقق نامن یه دلیل مستقلی آورد و ثابت شد با این دلیل مستقل که وجود نمیتواند خارجیت داشته باشد، چون اگر بخواد خارجیت داشته باشه قاعده فرعیت میگوید که ماهیت باید قبلا موجود باشه، وقت رو تسلسل لازم میاد. وجود داشتن وجود در خارج مستلزم دو تسلسله. این یه دلیله، این دلیل نفی میکند وجود داشتن وجود در خارج را، ولی خود دلیل مستدل رو باطل نکرد. در اصطلاح گفته میشه در عرض دلیل مستدل یه دلیل دیگر آوردیم. دلیل مستدل ثابت کرد که وجود در خارج هست، ما در عرضش دلیل دیگری آوردیم که وجود در خارج نیست. این دو دلیل با هم اشتکاک دارن، هیچ کدوم ناظر به هم نیستن، هیچ کدوم مقدمات هم باطل نمی کنن، فقط نتیجه هاشون با هم ناسازگار. وقت دلیل وقتی نتیجه ها با هم ناسازگار شد، مستدل ناصر به این معارضه رو حل کنه، یعنی باید این دلیل ما رو باطل کنه تا نتیجه خودش رو از گرفتار معارضه بودن نجات بده، و الا دلیلش باطل، دلیلش مستقیم باطل نشد، ولی از این که نتیجه خلافش رو گرفتیم داخلش کردیم. این هم یه نوع ابطاله. همه ابطال ها اینطور نیست که مستقیم وارد بشیم صغرا و کبرا دلیل خراب کنیم. گاهی هم ممکنه به یه صورت دیگر دلیل خراب کنیم، یه قیاسی بیاریم واقعا نظر از قیاس اون نتیجه مخالف بگیریم، این نتیجه ها رو به هم درگیر کنیم. اصطلاحا گفته میشه در این صورت ما معارض آوردیم. اگر میرفتیم قبلا هر چی بود، ولی میرفتیم مقدمه‌اش که صغرا و کبراست، من میکردیم نقض کرده بودیم، مناقضه بود. حالا یا مناقضه تفصیلی یا مناقضه اجمالی که توضیح دادم قبلا. اما حالا که ما دلیل در عرضش آوردیم و نتیجه خلاف گرفتیم، اصطلاحا میگن معارضه کردیم، ولی دلیل بالاخره درسته، کار ما کار درستیه، حتی نحوش نحوه معارضه است، نحوه مناقضه نیست. این دلیل اول تمام شد. دلیل دوم وله ما قیل علیه اطرف وله ما حققنا. چرا ما یقال لیشن به ما اول؟ اولا لمحقق و تا آخر، ثانیا لماقیل علیه. ضمیر علیه توجه کن به کجا برمیگرده. علیه یعنی علا این که موجود وجود به نفسه موجود باشد، به ذاته موجود باشد، بر علیه این حرف زده شده. وجود به ذاته موجود باشد یعنی چی؟ یعنی شیء به خودش متصف باشد. وجود به نفس موجود باشد یعنی شیء به خودش متصف باشد. ماهیت به وجود موجود است یعنی به غیرش متصفه، اما وجود به وجود موجود است یعنی به خودش موجود است یعنی به وجود موجود است دیگه، یعنی خودش به خودش متصفه. اتصاف شیء به نفس باطله. پس این حرف شما که میگید وجود به ذاته موجود است، مستلزم اتصاف شیء به نفسه، به اتصاف شیء به نفسه باطله. مگر مراد این از اتصاف اتصاف اعتباری باشه، که اگر اتصاف اعتباری باشه ارزشی براتون نداره. بگید وجود اعتباراً به وجود متصفه، واقعا متصف نیست. کاری واقعا متصف نیست، پس واقعا موجود نیست. اعتباراً متصف یعنی اعتباراً موجوده. خب این که به درد ما نمی کنه، ما هم همین نمیگیم، اعتباراً موجوده، واقعا موجود نیست. پس اگر بخواد اتصاف واقعی رو درست کنید، بگید وجود متصف است واقعا به خودش، این غلطه. اگه بخواد اتصاف اعتباری درست کنید درسته، ولی اتصاف اعتباری به درد شما نمی خونه. ولی ما غیر علیه و باز باطل از این حرف، این مایوغال لیسن مایو اول و یو تمد است. لما غیر علیه به خاطر آنچه که بر علیه موجود بودن وجود به نفسه گفته شده، بر علیه این ادعا گفته شده. اون چی که گفته شده چیه؟ من ان اتصاف شیء به نفسه فی نفس الامر غیر معقوله. اتصاف شیء به نفسش فی نفس الامر غیر معقوله، به اعتبار معقوله، به لحاظ اعتبار معقوله، به لحاظ نفس الامر معقوله، الا اذا اعتبر هناك تغایر اعتباری، مگر بین شیء و خودش تغایر اعتباری قائل بشی. تغایر اعتباری فقط اعتبار کنی، تغایره تغایری واقعا موجود نیست، شما اعتبارش کنید. اگر تغایر تغایر اعتباری بشه، پس اتصاف هم اعتباری میشود یا به حسب نفس الامر میشه. ما همینه گفتیم، گفتیم اتصاف به حسب نفس الامر نداریم، اتصاف به حسب اعتبار رو نفس نکردیم، اتصاف به حسب اعتبار هست ولی به درد خود نیست، به درد شما نمیخوره. اتصاف پیش نمیادش، بله لفظ تحقق به کار برد ولی اتصاف توش هست. وقتی میگه وجود محقق است، حالا در این طرف دیگه اتصاف کنید، ماهیت محقق است در وجود، اینجا مثل اتصاف نیمونده ولی اتصاف از توش در میاد. وقتی میگه ماهیت محقق است در وجود، یعنی وقتی این وصف وجود برای ماهیت میاد، ماهیت میشه محقق. پس وجود محقق است به خودش، یعنی چی؟ یعنی وقتی وصف وجود برای خودش میاید میشود محقق. هر دو وصفن، هر دو وصفن، اونتا یکی وصفی که غیر موصوفه، یکی وصفی که عین موصوفه، مشکل فقط همینه. ولی در هر دو محقق همون وجوده که خود هم یه بار خود همون نیست که میخواد موجود بشه، یه بار غیر از اوست. پس یه بار وصف و موصوف یکیست، یک بار وصف و موصوف دوتاست. خود مطلب تموشه. این فوجود الماهیه تفریع است بر هر دو اشکال، نه تفریع بر اشکال دوم. هم تفریع است بر لما حققنا، هم تفریع است بر لما قیل علیه. یعنی حالا که این دو تا اشکال کردیم و حرف اون آقا باطل شد، فوجود الماهیه تسل خارج، وجود خارجی، لا موجود خارجی، اشاره داره به همون حرفایی که دیروز فیروز گفته. خود ماهیت موجود خارجی است، خود ماهیت، اما وجود الماهیت چی؟ وجود الماهیت یه موجود خارجی نیست، وجود خارجی است. قبلا داشتیم که خارج ظرف وجود خارجی است، نه ظرف موجودیت این وجود. پس در خارج ما وجود خارجی رو موجود نمیدونیم، میگیم خود وجود خارجی خارج ظرفشه، نه موجودیتی در خارج داشته باشد. اگر موجودیتی در خارج نداشت، پس ما وجود خارجی رو تو خارج نداریم تا در خارج قیام به ماهیت پیدا کند و در خارج زایده بر ماهیت بشود. کل حرف لایقال باطل شد. وجود الماهیت در خارج، این وجود وجود خارجی است، نه موجود خارجی. ماهیت موجود خارجی است ولی وجودش که موجود خارجی نیست، وجودش فقط وجود خارجی. در جرم خارج ظرف این وجوده، ظرف موجودیت این وجود نیست. همچنین زو اون فی نفسه، زو نه انه موزی اون فی نفسه، موزی بودن برش نیست، فقط زوه، یعنی این که فقط نوره، اما منیر دیگه نیست، روشن رو بله. موزی یعنی منظر، منظر دیگه نیست، نوره. شیء دیگری که از این نور برخوردار می شود منظر است، خود این نور دیگه منظر نیست بلکه نوره. خب این محققنا و ماقیل علیه هر دو باطل هم، هر دو باطل هم. هر سه طرف که میگه ان الوجود موجود به ذاته و استدلالی که میکنه و نمونه که میاره درسته. توجه کنید این مستشکل وجود رو و موجودیت وجود رو دوتا گرفته، تمام مشکلش همینه، وجود و موجودیت وجود رو دوتا گرفته. اون وقت گفته وجود در خارج هست، موجودیت در خارج نیست. و گفته پس لازم یاد وجود به وجود قائم باشد، فعل خودش متصف باشد. اینا همه در صورتی شما وجود رو و وجود رو به چیز بگیرید، موجودیت وجود رو بگیرید که ایچی بشه صفت، ایچی بشه منصوب، مثلا اتصاف رو قبول ندارید. این ذاتش وجوده، ذات وجود یه موجودیت زائدی نمیخواد که همون خودش موجودیت. این ذاتش نوره، قبول این نوع زائه. کی گفته موجود نیست؟ چیزی که زائه منورم هست، چیزی که نوره منورم هست، خودش روشنه منورم هست. این دیگه توجه میکنه اصلا تمام خلق اینجاست که یقال قائل این چنین میگه وجود موجودیتش به خودشه. وقت ما در این دوتا اشکال اشکال میکنیم، طوری اشکال میکنیم که گویا موجودیتش به خودش نیست. اول یه دویتی درست میکنیم، بعد چه دویت درست کردیم اشکال میکنیم. اون دویت منکره، اون قائل اصلا دویت منکره، میگه وجود عین موجودیته، نم رو به وسیله وجودی موجود باشد و اتفافی باشد و نه هم در خارج. هم اون اشکال اولش هم این که گفت اگر در خارج موجود باشد لازم هستی قائم به ماهیت باشد، اونم ما قبول نداریم. وجود در خارج قائم به ماهیت نیست، تحقق دهنده ماهیته. یعنی ما ثبوت الوجود للماهیت نداریم، بلکه ثبوت الماهیت یا وجود الماهیت نداریم، فقط همین. در خارج ثبوت و ثبوت للماهیه رو نداریم، بلکه فقط ثبوت الماهیه رو داریم، یا ثبوت یا وجود الماهیه رو داریم. این که شما گفتید ما در خارج یه وجودی داریم که قائم به ماهیت، ما نداریم قائم، ما وجود داریم ولی قائم به ماهیت نیست، محقق ماهیت. شما گفتید دو وجود در خارج تصور میشه، یکی قائم به دیگری، یکی صفتی دیگری لازم میشه متصف به نفس میشه، اینا ایشون قبول ندارن. همونطور که توجه میکنید این هنوز حرف صدرا جا نیافتاده بود، البته در زمان نیستشایی این کلام نیستشاییه، در زمان نیستشایی صدرا نبوده این حرفا نگفته، مطالب به ذهن خود آقایان نرسیده. اینا طبق اشارت الماهیه دارن بحث میکنن و طبق اشارت الماهیه این تمامه، ولی با توجه به حرفایی که صدرا گفته و اشارت ماهیت رو باطل کرده، اشارت وجود رو ثابت کرده، با توجه به اونها ایشون از این اشکال وارد نیست. ما یقال جواب نداری، حرف درستی. حالا بعد باید ببینیم که صدرا چطوری مشکل حل میکنه. خب ما یقال اگر تمام بشه ثابت میکنه که زیادت در خارجه، در حالی که صدرایی که حرف ما یقال قبول داره نتیجه نمیگیره که زیادت وجود در ماهیت در خارجه. چطوری نتیجه نمیگیره؟ روشنه، اینه این هم روشنه، اصلا قیامی قائل نیست ایشون در خارج، این صدرا در خارج قیامی قائل نیست، صفت موصوفی قائل نیست. همون که هر چیزی ثبوت الماهیته، وقتی قیام نبود و صفت موصوفی نبود زیاده در خارج نمیشه. تو ذهن که رفت صفت موصوف درست میشه، قیام درست میشه، اونجاست که زیادت حاصل میشه. پس زیادت ما در ذهن داریم، در خارج نداریم. وارد این قصه بعدی نمیشم دیگه بمونه، البته فرصت داشتیم برای رفتن توی این قصه بعدی، ولی میگه میشه شما جانو شما الحمدلله.